اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. به فضل خدا در ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، ماه رحمت و برکت، توفیق داشتیم در این محفل قرآنی تفسیر و تبیین مختصری از آیات سوره مبارکه نور رو خدمت شما تقدیم کنیم. عرض کردیم سوره نور سوره عفاف است، سوره حجاب است، سوره امنیت اجتماعی است. نکاتی که در این سوره به شفافیت و وضوح بیان شده، نکاتی است که برای همه جوامع، مخصوصا جامعه امروز ما، دوران آخر الزمان، نکات کاربردی و قابل توجهی است. دو آیه از این سوره رو روزهای قبل خدمت شما معنا کردم. آیه سوم که ادامه آیه دیروز است می‌فرماید الزانی لا ینکه الا زانیه او مشرکه و زانیتو لا ینکهها الا زان او مشرک. یکی از زشت‌ترین گناهانی که همپایه شرک دانسته شده زناست. زنا، دیروزم اشاره کردم، موجب می شود کانون خانواده ها، نسل سالم، جامعه پویا از هم پاشیده بشه. به همین دلیل در میان شش موردی که در اسلام حد داره، بقیه موارد تعذیر هست، تشخیص قاضی است. اولیش زناست که اگر محسنه باشد، یعنی مرد زندار، زن شوهردار، و اثبات بشه حکمش سنگسار هست. اما اگر غیر محسنه باشه که شرایطش تو کتابهای فقهی آمده، صد ضربه شلاق هست. البته پیگیری امر، فیلم برداری، ورود به حریم خصوصی، اینا جایز نیست. میدونید فیلم و تصویر و عکس جای شهادت عادل رو نمیگیره. اثبات زنا با چهار شاهد عادل است. اگر کسی در یه صحنه ای اقدام به برداشت فیلم کرد، قاضی این فیلم بردار رو تعزیر میکنه، شلاق میزنه، چون این کار حرامه، جایز نیست. ولذا اثباتش یا با اعتراف خود فرد هست یا با شهادت چهار شاهد. دلیلش هم این است که اسلام خواسته خیلی حریمها تو جامعه از هم نپاشه. اما این مسئله که اثبات این حکم رو اسلام یه قدری سختش کرده، دلیل بر کاهش قبح این عمل نیست. عمل بسیار قبیح و زشت و ناپسند، به گونه ای که تو این آیه می‌فرماید اگر مردی اهل زنا بود ازدواج نکنه مگر با زنی که اهل زناست یا با مشرک. ببینید شما، الا زانیه او مشرکه، دیگه از این تندتر نمیشه. مشرک و زناکار رو کنار هم آورد. اگر مردی مرتکب زنا شد میخواد ازدواج کنه، این نره سراغ زنان مؤمن متدین عفیف پاک دامن، با یک زانیه یا یک مشرکه ازدواج کنه. و اگر زنی زناکار است میخواد ازدواج کنه، لا ینکهها الا زان او مشرک، اونم با یه مرد مشرک یا مرد زناکار ازدواج کنه. و حرم ذلک علی المؤمنین، ازدواج با مرد و زنی که اهل زناست بر مؤمنین حرامه. خب مفسرین دو تا تفسیر از این آیه کردند. تفسیر اول میگن این یه حکم شرعیه، باید رعایت بشه، منتها مشروط به این که زناکار شهرت به زنا داشته باشه، یعنی شغلش باشه. دوم این که توبه هم نکرده باشه. این زانی و زانیه اینو میگه. حالا ذیل این آیه هم نوشتن که وقتی مردم مکه آمدن مدینه، یعنی مهاجرین فقیر بودن، وضع مالیشون خوب نبود، یک سری از زنهای بدکاره و اهل فحشا بودن تو مدینه که اینا کارشون زنا بود، درآمدشون از این راه بود، اموال زیادی هم داشتند. بعضی از این مردهای مؤمن مهاجر تصمیم گرفتن با اینا ازدواج کنن، اقلا از این فقر مالی بیان بیرون، از این پولی که اونا از راه حرام استفاده کردن زندگیشون رو تأمین کنن. این آیه نازل شد. پس این آیه نمیخواد بگه اگر کسی یه وقتی مرتکب فحشا شده، توبه کرده، کنار گذاشته، دیگه مثلا ازدواج حق نداره با یه مؤمن داشته باشه. نه، این مال زنای به شهرت و عدم توبه. نکته دومی که به نظرم میرسه این نکته تو این آیه بیشتر میشه روش تأمل کرد، نوشتن این آیه یه حکم شرعی نیست، یه توصیه اخلاقی است. یعنی لیاقت یک انسان زناکار اینه که با یه زناکار یا مشرک ازدواج کنه. همونی که میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس. بر مؤمن متدین حیفه که تو دامن یک فرد فاحش و اهل فحشا قرار بگیر. اگر این باشه دیگه مسئله شرعی نیست، آقایون هم روش فتوا ندادن، لذا ازدواج با زانیه رو مکروه دونستن خیلی ها. به هر حال این دو تا تفسیری است که از این آیه شده. یکی گفتن حرمت شرعی است، حکم با اون دو شرطی که گفتم. یکی هم نه، این یه توصیه اخلاقی است، مثل اینکه در جای دیگه هم داریم تو قرآن کریم که میفرماید خبیث ها، مردهای خبیث، الخبیثاتو للخبیسین، برای زنهای خبیسن. این میخواد در واقع اینو بگه. عزیزان، برادران، خواهران، چون این بحث و یکی دو روزی که ما مطرح کردیم، من انعکاساش هم زیاد گرفتم، تماسهایی که دوستان داشتن و نکاتی که پیرامون این بحث بوده. خب دیروز هم گفتم ما نمیتونیم چشممونو ببندیم بر واقعیتهای جامعه. مع الاسف ما شاهد این گناه و این معصیت و تن دادن به کارهای ناپسند بعضن تو خانواده‌های همسردار هستیم، بعضن توی جوامع، توی جاها. خب برای اینکه یه جامعه پاک بشه از این فحشا، از این زنا، از این زشتی، باید چه کرد؟ ما انقلاب کردیم مردم از نظر دینی رشد کنند، فحشا تو جامعهمون ریشه کن بشه، ربا تو جامعهمون ریشه کن بشه، تدین تو جامعهمون زیاد بشه، حجاب تو جامعهمون زیاد بشه. مشکل ما که مشکل اقتصادی نبود قبل از انقلاب، برای اصلاح اقتصاد مردم گام بر نداشتند، برای پیاده شدن اسلام گام بر داشتند. اگر ما ببینیم بدحجابی، فحشا، ربا، اختلاس، بیتوجهی به امور مردم، اینا افزایش پیدا میکنه، خب یه مقداری انسان دچار مشکل میشه که این اهدافی که نظام براش تشکیل شد چرا نباید به سمتش پیش بریم. البته مردم ما متدینن، مؤمنن. شما در تشییع جنازه شهدا دیدید بدون تبلیغات چه مردمی، چه جمعیتی، شما هزاران نفر رو تو اعتکاف ها، دعای کمیل ها، شب های احیا، انصافا شعائر دینی، خود صدا، سیما، سخنرانی ها، قرائت قرآن ها، اینا همه نشان دهنده یعنی که رشد دینی تو جامعه بوده. اما نمی توانیم انکار کنیم وجود بعضی از ناهنجاری ها رو تو جامعه. چه کنیم که این گناه زنا، گناه فحشا، گناه بیبندوباری تو جامعه ایجاد نشه؟ من 3 توصیه امروز خدمت شما عزیزان عرض میکنم که حالا یه بخشش هم مسئولین توجه کنن انشاءالله. توصیه هایی که زمینه زنا و فحشا رو تو جامعه از بین میبرد. 1، تحکیم خانواده. بخشی از مشکلات ما تو جامعه اگه مردهایی به فساد کشیده میشن، زنانی به فساد کشیده میشن، ناشی از بیمهری مرد به زن یا زن به مرد، ناشی از بیدقتی در زندگی است، ناشی از ارضا نکردن و رسیدگی نکردن زن به خودش یا مرد به همسرش هست. من تقاضا میکنم آقایون روایت رو دقت کنید. رسول خدا فرمود لعن الله المتقافل عن زوجته، خدا لعنت کنه مردی رو که از زنش غافله. لعن الله، ببینید 3 کلمه است، المتقافل عن زوجته، لعنت خدا بر مردی که نفرمود تعمد داره، نفرمود تقافل داره، بی دقته. حالا تقافل گاهی از امور اقتصادی همسره، گاهی از امور جنسی خانواده است، گاهی از امور عاطفی و اجتماعی. بعضی مردا ارضای اجتماعی و عاطفی ندارن تو خونه، محبت ندارن. بعضی مردها تو منزل نمیتوانند همسر رو از نظر اخلاقی، دینی، برخوردهای اجتماعی تأمین کنن. فرمود لعن الله المتقافل عن زوجته. این روایت. روایت دیگر که سامن الائمه علی ابن موسر رضا از جدشون امیر المؤمنین نقل کردن، خواهش همینه مخصوصا خانوما این روایت رو بیشتر دقت کنید. فرمود 5 گروه از زنها بهترین زنها هستند، یعنی 5 ویژگی اگر در یک زنی باشه این بهترین زنه. خواهر من، برادرانی که مقیدید، عزیزانی که به روزه، به نماز، به مستحبات، به حاشیه‌های مفاتیح، ببینید اینها جای خودش باید هم انجام بشه. اما امیر المؤمنین علیه السلام صفات یک زن برگزیده رو چی معرفی کرده تو این روایت؟ روایتی که از قول علی ابن موسر رضا علیه السلام نقل شده، فرمود خیر و نسائکم الخمس، بهترین زنهان شما کسایی هن که این 5 ویژگی رو دارن. الحینه، حین با هی 2 از هون میاد، یعنی سست، معناش سسته. حینه یعنی سختگیر نیست تو ازدواج دخترش، تو وسایل خونه سختگیر نیست، موجب نمیشه قرض برای همسر بالا بیاره، موجب نمیشه سختی تو زندگی مرد ایجاد کنه، کنار میاد. 2، اللینه، زبانش تیز نیست، نرمه. قولا له قولا لینا. بسم الله. آقایون و خواهرایی که دارید حرفای منو گوش میدید، پای گیرنده ها میبینید، یه زن پیرو امیرالمؤمنین، یک زن مطرح در کلام امام رضا، این ویژگی ها رو داره. الحینه، اللینه، سختگیر نیست، نرم خوست. المعاتیه، مطیع همسره، پیرو همسره، خودشو منطبق میکنه با نوع نیاز همسرش. و 4، فرمود لم تکتهل عینها به قمز حتی یرضا زوجها یا یرضی زوجها، این زن شب چشم بر هم نمیگذاره مگر اینکه همسرش ازش راضی باشه، رضایت همسرش رو جلب کنه، بعد به خواب میره. خب شما ببینید زهرای مرضیه در بستر به امیر المومنین لحظات آخر عرضه داشت علی جان از من راضی هستی یا نه، چون از پدرم شنیدم مرد از زنش باید راضی باشه. آیا این خیلی مهمه، این سوال اساسی حضرت زهراست، زنی که مرد از او راضی باشه. و پنجم، اذا غاب عنها زوجها حفظته فی غیبته، اگر مردش مسافرت رفت، از دنیا رفت، مرخصی رفت، زندان بود، بالاخره جرم میکرده زندانش کردن 2 سال مثلا، عرض میکنم به هر دلیلی هیبت مرد رو، غیرت مرد رو زیر پا نگذاره، مرتکب خلاف نشه، حفظ کنه مال مرد رو، حیثیت مرد رو در غیبتش. این یک حدیث. یکی هم آدرس آیه میدم، نگاه کنید، حالا قرآن جلوتون هست، سوره تحریم آیه 5. سوره تحریم آیه 5 ویژگی های زنان برگزیده رو آورده، میفرماید زن دینی که به پیغمبر داره میگه یا رسول الله این زنا رو باشون ازدواج کن، این زنا قابل در واقع ازدواج و بهره برداری و حضور تو زندگی تو هستن. عرض کردم سوره تحریم آیه 5، ببینید، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، تمام اینا صيغه مؤنثه، الف و تا داره، اینا صفات زنان برگزیده قرآنی است. زن قرآنی کیه؟ مسلمات، اول اسلامش قویه، مؤمنات، دین و باورهاش قویه، قانتات، مطیع حرف همسرشه، تائبات، اگه خطایی تو زندگیش کرد توجیه نمیکنه، اهل عذر تراشی نیست، توبه میکنه. عرض میکنم که عابدات، بندگی داره، نماز میخونه، روزه میگیره. سائحات، حالا سائحات به روزه معنا کردن، مرحوم علامه میفرماید یعنی سیر میکنه در صفات خدا، فکر میکنه در صفات خدا، عظمت خدا. یک زن قرآنی اینه، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. خب شما تو قرآن نگاه کنید، زنانی که قرآن اینا رو الگو معرفی کرده برای مردا، نه برای زنا، مثل آسیه، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، زنانی که مثل بلقیس ملکه سبا اونقدر فهیم بود، مشاوراش میخواستن جنگ را بندازن، اما با یک درایتی اومد خدمت سلیمان، اسلام آورد، ایمان آورد، مؤمن شد، کشوری رو که اینا همه بت پرست بودن نجات داد. یک زن، اینا تو تاریخ ببینید، من گای رو همین منبر گفتم، زنانی که حالا متاسفانه در حالات زنها کتاب کم نوشته شده، این ریاحین و شریعه رو مرحوم آقای محلاتی نوشته، وقتی ببینید خوبه، ایشون بعضی از شرح حال خانوم ها رو آورده، زنانی مثل نفیس خاتون در مصر 6000 ختم قرآن کرد، با دهان روزه از دنیا رفت، اینا تو تاریخ آمده. پس یکی از راه های حفظ جامعه از فحشا آن است که خانواده ها محکمتر باشن، قویتر باشن، مردها به زنها برسن، زنها به مردها برسن، کم نذارن، تون زبانی نکنن. اگه مرد تو خانه محبت ببینه دنبال نامحرم را نمیفته، اگه زن تو خانه محبت ببینه به فحشا کشیده نمیشه. این خیلی نکته مهمی است که به عنوان اولین توصیه عرض میکنم. توصیه دوم من برای پرهیز جامعه از زنا و فحشا، تقویت معنویت. یه داستانی براتون عرض کنم، این داستان رو اگر خواستید ببینید، جلد 43 بهار، مرحوم مجلسی در صفحه 340 آورده، در حالات امام حسن مجتبی، شون بنویسد امام مجتبی علیه السلام مشغول نماز بود، یک زن هرزه‌ای وارد شد، جلو ایشون حواس امام رو پرت کنه، امام رو دعوت به حرام کنه. حالا اونجا ننوشته ولی من برداشتم اینه اینو تحریکش کرده بودن. بالاخره اونایی که سم به امام حسن دادن، اونایی که باعث آزار امام حسن شدن از این کارا هم میکردن. تو این رقل نداره که این زنو کی فرستاده بود، ولی من برداشتم اینه کار حاکم مدینه بود، به القاء معاویه بود. به هر حال فرستادن و امام تصورش این بود ایشون یه کاری داره. نماز رو سلام دادن، فرمودن علکه حاجه، حاجتی داری، کاری داری؟ گفت بله، حاجت من این است که شما با من مرتکب حرام بشید، زنا کنید. عشق از چشمان امام جاری شد. متن روایت اینه که من اینجا یادداشت کردم. فرمودن لا تهرقینی به نار، خانم منو به آتش جهنم مسوزان. و هو یبکی و اشتد بکاؤه، مثل باران شروع کرد امام حسن عشق ریختن و گریه کردن. در نقل دارد فبکت به بکائه، این زنم گریه افتاد، شروع کرد عشق ریختن. فدخل الحسین علیه السلام، ابی عبدالله علیه السلام وارد شد، دید خانومی داره گریه میکنه، برادر داره گریه میکنه. قصه چیه؟ قصه رو تعریف کردن. ابی عبدالله علیه السلام شروع کرد گریه کردن و هما یبکیان، یه جلسه گناه که میخواست گناه باشه به خواسته اون زن تبدیل شد به یه جلسه گریه. و اون زنم توبه کرد و از حضور امام حسن مرخص شد. در این روایت دارد بعد از مدتی امام مجتبی علیه السلام به برادرشون امام حسین فرمودن دیشب برادرم یوسف رو خواب دیدم و به او چهره او رو دیدم و گفتم تو کار بزرگی کردی، از زریخا گریختی. گفت کار بزرگتر رو تو کردی، زریخا توبه نکرد، اولش گریه نکرد، به هر حال دروغ گفت، گردن من انداخت. حالا تعبیر من اینه، تو این نقل نداره. رضا اینه که حالا به امام حسن مجتبی میگن یوسف آل محمد صلی الله علیه و آله، شاید وجهش همینه که یه همچین صحنه‌ای که برای حضرت یوسف پیش اومد برای یوسف آل رسول هم پیش اومد، منتها با این تفاوت که زریخا دروغ گفت، دسیسه کرد، تا آخرم دست بر نداشت، اما امام با این حرکتشون این زن رو به ایمان. ببینید این همون تقویت معنویته. یعنی اگر یه مرد وقتی نگاهش به نامحرم میفته چشمشو پایین بیاندازه، استغفر الله ربی و اتوب الیه، لا حول ولا قوه. یک زن نسبت به حجابش، نسبت به برخوردهاش، اینا موجب میشه. متاسفانه مقداری ما مسائل دینی رو، این جمله‌ای که میگم خوب دقت کنید، ناهنجاری هایی که تو جامعه هست رو عده سیاسی کردن. یعنی تصور میکنه اگه تو ماشین حجابش رو برداشت، اگر تو جاده کنار جاده، این یه دهنکجیه به نظام هست. خواهر من، برادر من، اگر جنازه 170 قواس شهید رو با دست بسته تو این کشور تشییع کردن، شما از این خون شهدا احتیاط کن، از این خون شهدا، اینایی که جوانای شما بودن، بچه‌های شما بودن، رفتن اینا خون دادن، جان دادن. دل این بابای شهید نمی‌سوزه که بچه‌شو دست بسته با لباس قواسی آوردن، دلش می‌سوزه که تو جاده شمال قم تهران ببینه ده‌ها نفر کنار جاده بی‌حجاب نشستن. نه بد حجاب، متاسفانه الان بی‌حجابی تو جامعه است، نه بد حجابی. مسئولین توجه کنند، اینقدر این مسئله رو کوچک نشمرند، ساده نگیرند. این وضع اگر پیش بره جامعه ما دوچار معضل بی‌حجابی خواهد شد. یه وقت بد حجابی است، خب بحث دیگری است، اما شما امروز تو ماشین‌های تهران بی‌حجاب می‌بینید، تو خیابون‌ها بی‌حجاب می‌بینید، نه بی‌حجاب، گاهی نیمه اوریان می‌بینید. اینا رو عکس می‌گیرن می‌ذارن تو اینترنت، تو فضاهای مجازی، بعدم افتخار میکنن، بعدم شبکه‌های مجازی نشون میدن بیاید ایران اسلامی اینه. خب این بده برای کشور دینی. چرا نیروی انتظامی حساسیت نشان نمیده. چرا قانونی برای این کار تدوین نمیشه؟ باید یه قانونی دولت تدوین کنه. من بارها و بارها رو این منبر گفتم مراکز دولتی ما نباید توش بی اجابی و بد اجابی باشه. فرودگاه، بیمارستان، هواپیما، دانشگاه، ادارات دولتی، اینا حقوق بگیر دولتن. اینا باید الزام بشن به حجاب، باید الزام بشن. این حجاب وظیفه‌شه. چطور الزام هفته صبح کارت بزنه؟ این خیلی مهمه. متاسفانه گاهی میبینی همون ماموری یا همون، نمیخوام توهین کنم به بعضی از اقشار، من خیلی احتیاط میکنم، ولی همون خانومی که داره تو هواپیما تقاضا میکنه از مسافرش که حجاب رعایت کن، خودش حجاب خوبی نداره، خودش بدترین آرایشو داره. خب این یعنی فرمالیته، یعنی چیزی نوشتن دست ما دادن. همینطور که میگیم از ماکس اکسیژن استفاده کنید، از عرض میکنم کمربند ایمنی رو ببندید، میگیم حجابم. اما خود من گفت این خیلی بده، لما تقولون ما لا تفعلون. یه سری به فرودگاه ها، به بیمارستان ها، به مراکز دولتی، اینا باید، مردم از اینا انتظار دارن. مردم به نظام دینی رأی دادن، مردم به افرادی رأی دادن که اینها دین رو یدک میکشن، توقع دارن دغدغه دینی داشته باشن، گاهی خودشون عامل نشن در بی‌حجابی، خودشون عامل نشن در سست شدن ارکان جامعه. اینا مهمه. توقع ارکان این نظام رو روحانیت داره اداره میکنه. رؤسای قوا، رؤسای اصلی کشور، مردم توقعشون از یه آخوند، از یه روحانی در هر بخشی که هست، استاندار، وزیر، وکیل، رئیس، نماینده، ولی فقیه در دانشگاه، اینه که حداقل دغدغه دینی و دغدغه اسلامی رو داشته باشه. این توصیه دوم من برای پرهیز از فحشا تو جامعه. یک، کانون خانواده ها گرمتر بشه، به هم بیشتر برسن زن و مردا که فساد و زنا زیاد نشه. دو، معنویت رو تقویت کنی. اما سومین نکته که من محظور دارم باز کنم، فقط اشاره میکنم، تقویت حلال تو جامعه است. چرا ما برای حلال قبح قائلیم، برای حرام حرمت قبح قائل نیستیم؟ یعنی ما راحت رابطه حرام رو از کنارش میگذریم، اما نسبت به اون چه که شرع حلال دانسته عکس العمل منفی نشان میدیم تو جامعه. این خیلی بده. ما تابع دینیم، ما تابع عرض میکنم که قرآنیم. من یه داستانی باز اینجا عرض کنم. شخصی آمد خدمت رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، خب سنی ازش گذشته بود، همسر نداشت. خیلی بد مردهایی که همسرشون از دنیا میره ازدواج نمیکنن. خیلی بد بچه هایی پیدا میشن تو خانه ها، این رو بیمهری به مادرشون میدونن. اه مادر ما، بابا ائمه ما بعضی کمتر از 10 روز بعد از مرگ همسرشون ازدواج کرد، کمتر از 10 روز. یعنی این 47 و اینا همه اعتباریه، شما میدونید. ما تو غیر از 40 برای ابی عبدالله علیه السلام برای احدی توصیه 40 نشده. بله حالا خوب، سنت سوم هفتم. چرا شما یه مرد رو 2 سال 3 سال گاهی توی خانه دخترم اجازه نمیده؟ یا یه خانومی که همسر از دست داده، افرادی هستن. خیلی بده که اجازه ازدواج مجدد به کسانی که همسر از دست دادن و بچه هاشون گاهی نمیدن. اومد خدمت رسول خدا، ظاهرن سنی ازش گذشته بود، حالا همسر از دست داده بود یا زن نگرفته بود. من خواهشم این روایت رو خوب گوش بدید، در مستدرک الوسائل مرحوم حاجی نوریست اعلی الله مقامه الشریف، فرمود علک زوجه، آقا جان زن داری؟ قال الله، گفت نه آقا. فرمود اصحیح موسر، آیا سالمی، پول داری؟ یه وقتی میگه آقا نمیتونم خرجه زن رو بدم، یا توانایی اداره زن رو ندارم. از صحیح موسر، صحیحی، وضعت خوبه؟ قال نعم، من عذر میخوام، متن روایت میخونم. فرمود فَإِنَّكَ مِنْ اِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ، تو از برادران شیطانی که هم پول داری هم سالمی بیزن ماندی. فَإِنَّكَ مِنْ اِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ، تزوج تزوج، زن بگیر زن بگیر. خیلی ترسید از این لحن پیغمبر، خیلی ترسید. گفت یا رسول الله زوجنی قبل ان اقوم. معلومه دلش هم پر بود بنده خدا. گفت یا رسول الله تو از اینجا پا نشدم یه زن بم بده، همینجا که نشستم و زوجنی. من یه نکته ای از این روایت میخوام استفاده کنم، آقایان مسئول گوش بدن. زوجنی قبل ان اقوم، قبل از این که من از اینجا پاشم به من زن بده. پیغمبرم فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، زوج تو که کریمه بنت کلسوم الهمیری، کریمه خانوم دختر کلسوم همیری رو من به ازدواجت در آوردم. خطبش رو خواند و تمام شد. این قصه یعنی چی؟ یعنی پیغمبر یه لیستی از این دخترها داشت، از این زنها داشت، همراهش بود. تا گفت یا رسول الله زن میخوام، فرمود زوج تو که. یعنی آقایونی که توان دارن، گروه هایی که میتونن، امام جماعت محله، نه تو فامیل یه آدم مورد توجهیه، ببینید دخترای فامیل، پسرای فامیل. این قصه نمیگه پیغمبر فرمود خب حالا من برم فکرمو بکنم بگردم یکی برات پیدا کنم، نه. حالا به تعبیر من اگر جسارت نباشه، مثل اینکه تو آستین پیغمبر بود، بلافاصله زوج تو که کریمه بنت کلسوم الهمیری. خب ببینید یعنی چی. توصیه سوم من اینه رو مسئله ازدواج، قرآن نمیگه جوانا زن بگیرن، میگه بهشون زن بدید. و انکه الایاما منکم، بینی و بین الله یه مقدار این سختگیری ها رو کم کنید، این چشم هم چشمی ها رو کم کنید، این سطح جهیزیه ها رو پایین بیارید. ما اینطور نبودیم، نمیدونم چرا اینطور شدیم. چرا این یه آقای میگفت 200 میلیون جهیزیه دختر من شده؟ خیلی انصافه داره، باشه، داشته باشی هم انصاف نیست. ببینید دقت روی این قصه بشه یه مقداری، و الا دوچار چالش خواهیم شد. و الا 50 بارم که من این آیات رو بخونم که زناکار رو شلاق بزنید، سنگسار کنید، حکم اینا خب خوبه، ترس ایجاد میکنه، قرآنم میفرماید، شاید یه عده‌ای رو باز دارد، ولی ریشه رو باید یافت، عامل رو باید پیدا کرد. این 3 تا توصیه من که هر کدومش از یه بعدی بود. خانواده ها اگه به هم برسن، 1 معنویت تقویت بشه، 2 حلال تو جامعه قبیح جلوه داده نشه. بذارید ازدواج به جمیع اقسامش تو جامعه گسترش داشته باشه. محدودیت در بحث حلال الهی اگر ایجاد کردیم، خود به خود جامعه به سمت حرام پیش خواهد رفت. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدم، به همه ما توفیق کنترل قوا و غرایز و شهواتمون رو عنایت بفرما. زمینه ازدواج همه دختر و پسرهامون رو خداوند فراهم بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. هر کجا نشستید با دهان روزه دلها رو روانه کنید کنار مسجع شریف ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب. یه بار دیگه به نیت شهدا، امام عزیز، گذشتگان. السلام على الحسين وعلى و علا اولاد حسین. سلام ما به تو ای سومین امام حسین، که در حضور تو مهدی کند سلام
حسین سلام ما به تو که در زیر تیغ با لب خوش برای شیعه فرستاده ای پیام حسین سلام بر تو و زینبت آن دم که گفت بیا گلوی تو بوسم به جای مام حسین ابی عبدالله گلوی ابی عبدالله رو پیغمبر بوسیده زهرا بوسیده پیغمبر از وجود مقدس ابی عبدالله رو تو آغوش میگرفته
خیلی ها حسین رو بوسیدن پیشانی حسین رو دستهای حسین رو پیغمبر خدا میفرمود اقبل و موز از سیوف
اما زینب گودی قتلگاه جایی رو بوسید که احدی نبوسید خم شد لبها رو گذاشت به گلوی پرخون حسین ای مصحف ورق ورق ای روح پیکرم آیا توی حسین من نیست باورم هر کجا نشستید همونطور که امام صادق به ما یاد داد سه مرتبه صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک